خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، نوروز در کشور بلغارستان در برنامه در سایه نوروز.
چکی چکی بارانی بهار شیرین است، در یاد دارم تو را، شد بیدار در دل غمی درین از نازی لاله زار.
در سایه نورو
به نام آن که روی دشمن و دوست و هر جانب که باشد جانب اوست. به نام خدا. امیدوارم که شما خوبان، شما مهربانان، شما نازنینان شنونده برنامه نوروزی از رادیو گفتگو حالتون خوش باشه. لطفاً سلام و عرض ادب ما رو بپذیرید. به هرچه زلال است و زیبا، درود به ایران، به ایران، به ایران سلام، و با ما همراه باشید برای شنیدن این برنامه. مهمان شریفی داریم به نام آقای مهندس حمیدرضا آزادی که بیش از 3 سال رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان بوده. بر سر آنیم که گرز دست برایت آیین‌های مرتبط با نوروز رو در بلغارستان بررسی کنیم و از زبان این کارشناس محترم فرهنگی در کشور بلغارستان بشنویم که نوروز در اونجا چه بوده است و چه هست و چه خواهد بود. آقای آزادی عزیز سلام و عرض ادب و احترام. نوروز هم مبارک باشه.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و متقابلا نوروز رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
شما 3 سال و نیم تو بلغارستان رایزن فرهنگی بودید. عرضم به حضورتون که اگه بخوایم در یک جمله شباهت یا بیشترین شباهت‌های فرهنگی ایران و بلغارستان رو نام ببریم، در چه حوزه‌ای میتونه باشه؟
به حضورتون عرض کنم که اگر بخوایم در یک جمله به صورت خلاصه عرض بکنیم، میتونیم بگیم که بسیاری یا برخی از شخصیت‌های مهم بلغاری ریشه خودشون رو در واقع ایرانی میدونن.
ایرانی میدونن. بسیار خوب. شما در نوروز هم در بلغارستان تشریف داشتید؟
بله، من عرض کردم 3 سال رو من در بلغارستان.
در لحظه نوروز مهمان بلغاری‌ها هم شدین؟
نه دقیقاً در لحظه سال تحویل، ولی بله در
همون روز اول.
در روز اول معمولاً ما میزبان ایرانیان مقیم هستیم در
اونجا. عیدی به ایرانیان مقیم میدادی یا میگرفتی؟
معمولاً این زحمت به عهده آقای سفیر هستش و معمولاً هم ایشون حالا به طرق مختلف، ولی ما هم در واقع خلال برنامه‌مون سعی می‌کردیم که حالا با جوایزی که اهدا می‌کنیم بالاخره به یه عده عیدی رو خصوصاً بچه‌ها که علاقه‌مند هستن بدیم.
در بلغارستان چه اتفاقی می‌افته که مردم بدونن نوروز داره میاد؟
ببینید
مثلا نوروزی خانی ما داریم در ایران، اصلا میرن توی شهرها کوچه ها میگردن و نوروزی خوانی میکنن. اونجا چه اتفاقی میفته؟
حالا اکثریت مردم بلغارستان که خب سال نوشون سال نو مسیحی هست و ولی اغلبشون، شاید بتونم بگم همشون، 21 مارس رو میدونن که روز نوروز هست. اما در بخشایی از بلغارستان، خصوصا مناطق علوی نشین بلغارستان که حالا یک جمعیت حدود حالا 70 گاهی وقتا تا 80 هزار نفر رو در واقع شامل میشه، اون توی اون مناطق حتما روز 21 مارس رو که روز نوروز هستش رو در واقع گرامی می‌دارند. توی مناطق علوی نشین که عرض کردم اونا براشون نوروز مهمه. اهمیت داره، مثل حاجی فیروز ما یک نمادی دارن که اون نشون دهنده
سرخپوش اونا،
بله، و سیاه هم هستش،
یعنی صورتش هم سیاه،
صورتش سیاهه، حالا لباسش ممکنه لباس محلی باشه ولی حتما سیاه هستش. بخشی خصوصا علویان بلغارستان یه عدهشون خودشون رو مثلا منتسب به ترکمنهای ایران میدونن و از این جهت در واقع هم افتخار میکنه، هم بسیاری از سنت ها رو حفظ کرد. این بخش از مردم بلغارستان جالبه که عرض بکنم خدمتتون که روز اول نوروز رو روز ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر علیه السلام میدونن و از این جهت هم براشون خیلی مهم هستش. بنابراین میشه گفتش توی این مناطق تلفیقی از آداب سنتی و دینی رو جشن میگیرن، بله بله، جشن میگیرن و یه ترکیبی از موضوعات ملی و دینی رو در واقع تلفیق میکنن و حالا به نوعی از غذاهای شاید مثلا شبیه ما، مثلا فرض کنید که خشکبار استفاده میکنن در سر میزشون هست، ولی حالا خشکبارشون معلومه مربوط به خودشون هستش، اون خشکباری که اونجا هستش.
سفره هفت سین اونها چطوری چیده میشه؟ اصلا سفره هفت سین دارن؟ چون ما داریم هفت شین داریم، هفت میم داریم، هفت سین داریم، اونجا هم همچین سفره ای هست یا نیست؟ اصلا سفره بی سفره؟
نه، سفره ندارن. عرض کردم چون که نوروز در اون مناطق که تفاوتی پیدا کرده، سفره هفت سین رو ندارن. بعضی از آداب و رسوم رو دارن، اما خب در واقع مثلا سفره هفت سین رو ندارن.
غذاهای خوشباری که روی میز میذارن به عبارت یا بنا به فرمایش شما، اونها چی میتونه باشه؟
مثلا از فندق خام استفاده میکنن، بادام خام استفاده میکنن. حالا ما معمولا یه بخشی از خوشبارمون به صورت بوداده هستش، یعنی در واقع نمکین هست، ولی اونها معمولا خوشبارشون خوشبار
بوداده نیست.
بوداده نیستش، بله، و این رو در حالا اون مراسم هایی که دارن استفاده میکنن.
ببینید بعد برای هر کدوم از اینها فلسفه‌ای هست یا نه همینجوری دارن میذارن؟
نه قطعا فلسفه‌ای دارن، ولی اینکه من الان اشراف کامل به اون فلسفه داشته باشم، حالا من شاید حالا با این ذهنیت نیومدم که قبلش بتونم این رو دقیقا احصا بکنم.
یه سوال بپرسم، سوال خاص.
خواهش میکنم.
عیدی از بلغاریا گرفتی؟ عید نوروزی گرفتی از بلغاریا؟ مثلا رفته باشی یه جایی بگن آقا رسم ایرانی ها عیدی میدن، ما هم به شما عیدی میدیم؟
بله، خب مثلا حالا اگر ما دیداری داشته باشیم با دوستانمون در بخش ایرانشناسی دانشگاه صوفیه که حالا دعوتی داشته باشیم یا اونا تشریف بیارن یا ببینیمشون، معمولا حالا یک عیدی نه به صورت پول ولی بالاخره شکلاتی شیرینی حتما رد و بدل میشه.
بسیار خوب. آنچه شنیدید صحبت ما با آقای مهندس حمیدرضا آزادی بود که بیش از 3 سال رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان بودند. ممنون که با ما همراه بودید و تا اتاق فرمان میریم، دوباره برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم که با ما همراه هستید. بخش اول صحبت‌های ما رو یا سوالات ما رو از آقای حمیدرضا آزادی شنیدید و ادامه صحبت رو با ایشون در خدمت شما هستیم. آقای آزادی عزیز، من شنیدم که مردم بلغارستان علاقه و علقه خاصی به ایران و فرهنگ ایرانی دارن. آیا این شنیده من درسته؟ اگر درسته دلایلش میتونه چی باشه؟
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید که حالا من چند تا دلیل اصلی رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید، روابط سیاسی و رسمی ما با بلغارستان شاید بیش از 120 ساله که برقرار شده، ولی قدمت روابط فرهنگی خیلی بیشتر از این هاست، مطمئنن بیشتر از این هاست که همونطور که در قسمت اول عرض کردم، برخی از بلغاری ها ریشه خودشون رو ایرانی میدونن و بخشی از شخصیت هایی که ما باشون ملاقات کردیم این رو به صراحت میگن، هرچند که حالا کار علمیه شاید جدی روی این قضیه
که این ادعایه یا مثلا بله. اصل ثابت شده
بله نه در واقع کار آکادمیک نشده، ولی به هر حال خیلی از دوستان دنبالش هستن که حتما این بالاخره اتفاق بیفته و این حاصل این پژوهش به روشن شدن ماجرا کمک بکنه. مردم بلغارستان ایران رو به نام پرسیا میشناسن، یعنی شما اگر بگید من از پرسیا اومدم، خب خیلی براشون آشناتره تا نام ایران. خب قاعدتا پرسیا هم از جغرافیای کنونی کشور ما خب بزرگتر هستش و اون حوزه تمدنی ایران رو مد نظرشون هستش. از خیلی سال پیش ما با کشور بلغارستان در واقع تفاهم‌نامه های فرهنگی داشتیم و فعالیت های فرهنگی رایزنی هم در قالب همین تفاهم‌نامه ها انجام می شده. یه نکته خیلی جالبی که حالا یکی از در واقع نشانه های این نزدیکی های فرهنگی هستش اینه که ما شاید حدود بیش از 500 واژه فارسی در زبان بلغاری داریم و این خیلی جالبه که این
مثال مثلا اگه
مثال عرض بکنم خدمتتون، مثلا واژه چادر، جوراب، ترشی، پرده، که البته بعضی از اینا از لحاظ تلفظی یه مقدار متفاوت شده، بعضی هاش هم ممکنه یه ذره مفهومش متفاوت شده شد. خب در همه اینا در قالب یه کتابی که به همت رایزنی فرهنگی در سال 1393 چاپ شده به کوشش خانم دکتر هاجر فیوزی جمع شده و بیش از 500 واژه فارسی در زبان بلغاری هستش که حالا این به خاطر
از زبان بلغاری هم در فارسی هست واژه‌ای؟
فکر نمی‌کنم برعکسش، مگر اینکه همین واژه‌های مشترکی که اصالتاً، حالا بعضی‌ها معتقد هستند که این به واسطه استیلای عثمانی بوده در بلغارستان، چون می‌دونید در صدها سال اونا استیلا داشتن که این زبان فارسی منتقل شده بعضی ها معتقد هستن که خیر، حتی قبل از اون هم حالا به واسطه روابط فرهنگی یا مواردی از این دست این منتقل شد. ما بخش یکی از دلایل این که کشور ما و کشور عزیز ما اونجا شناخته شده تر هستش، بخش ایران شناسی دانشگاه صوفی است که همه ساله یه تعدادی دانشجو رو در رشته ایران شناسی به خودش جذب میکنه و بیش از 25 ساله که این بخش فعال هستش و عرض کردم که در خصوص حالا بحث ایران شناسی و زبان فارسی فعالیت میکنه. یکی از کارهای دیگه‌ای که اونجا انجام شده در واقع آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی هستش که این هم یکی از هم دلیل بر قرابت‌های فرهنگی، چون عده‌ای علاقمند هستن به این قضیه و از اون طرف هم آموزش رو ارائه میکنن.
برگردیم سر نوروز، چون داشتیم یه ذره فاصله میگرفتیم. غذاهای مرتبط با همین یکی دو روز نوروز در بلغارستان چی هست؟ ببینید، چون وقتی ما میگیم آیین، حالا یه تعریفی داریم دیگه، میگیم وقتی امور ذهنی به حالت عینی در میاد، رفتار میشه و به صورت جمعی برگزار میشه و تکرار میشه، میشه آیین. و این آیین ها معمولا لباس خاص خودشونو دارن، زمان خاص خودشونو دارن، غذاهای خاص خودشونو دارن، موسیقی خاص خودشونو دارن، حرکات و سکنات خاص خودشونو دارن. میخوام در این زمینه ها، از لباس تا پوشاک و خوراک و موسیقی و مباحثی از این قبیل، در نوروز در بلغارستان از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید، در خصوص لباس عرض بکنم، قطعا لباس نوروز لباس نو هست و از این لباس نو استفاده میکنن، اما این لباس، لباس سنتی خود مردم بلغارستان هست که خیلی،
یعنی مثلا سفیر و وزیر و اینها هم همون لباس سنتی رو میپوشن؟
نه، این که عرض میکنم در واقع اونایی که اهتمام ویژه‌ای دارن به بحث نوروز، لباس سنتی خودشون رو میپوشن. که البته
چی هست این لباس سنتی؟
این لباس معمولا لباسی هستش که با به صورت کار دست، نخ روی پارچه هستش، که جالبه که حالا
بعد کت شلواره یا نه پالتو و جبه و اینجور چیز هست،
مثل پالتو و جبه هست. خانوما دامنهای بلندی دارن و عرض کنم که معمولا از رنگهای شاد مثل سبز، ترکیبی از رنگهای سفید،
نارنجی،
مشکی استفاده میکنن. لباس خیلی زیبا.
غذا
مردم بلغارستان یک اهتمام ویژه‌ای به نون دارن.
نون.
یعنی حتی در سال نو مسیحی هم اونا نون میپزن. یکی از اجزای اصلی نوروز هم نون هست، یعنی پخت نان. و جالب اینه که حالا من توی بعضی از مناطق
نان خاصیه یا نه هم نان معمولی،
نان معمولا حجیم هستش که حالا به صورت اینو میشه به صورت تکه تکه جدا کرد و حالا توی بعضی از سنت‌های خودشون هم هست که این رو معمولا مادر بزرگ ها میپزند و توی یکی از این تکه های خمیر یک سکه میگذارن و وقتی این رو میارن سر سفره و هر کسی با یه احترام خاصی این نون رو میکنه، اون کسی که اون سکه بهش بیفته میگن که حالا امسال سال بخت شماست.
خدا کنه زیر دندونش نیاد.
آره، نه، قبلش حتما چک میکنن، چون همه علاقمند هستن که این سکه رو دستشون بیادش. بنابراین نان براشون خیلی اهمیت داره که با ادویه های حالا محلیشون در واقع نون رو میل میکنه. ما نوروز رو در سه سطح اونجا در بلغارستان جشن میگرفتیم. حالا یا بیشتر اوقات گروه های هنری بودن که از ایران اعزام میشدن، یک سطح ایرانیان مقیم بودن، یک سطح همون دانشجویان ایران شناسی و فارسی آموزان رایزنی فرهنگی بودن و یک سطح هم عموم مردم که معمولا ما در دو شهر صوفیه، در کاخ ملی فرهنگ این شهر و شهر پلوفدیو که یک شهر فرهنگی هست و در واقع سال 2019 پایتخت فرهنگی اتحادیه اروپا بوده، معمولا این جشن رو میگیریم. آخرین نکته هم این هستش که معمولا، یعنی در اغلب اوقات، حالا شاید بهتر باشه بگم، گروه های هنری که اعزام میشن به نوروز حتما یک برنامه زنده در شبکه یک تلویزیون ملی بلغارستان رو اجرا میکنن و این نشان از اهتمام اون کشور برای بحث نوروز و آشنایی مردمشون به این آیین ما هستش.
سپاسگزار هستیم از شما جناب آقای آزادی و از فرمایشات عالمانه و خوبتون. ممنون، نوروزتون مبارک و فرداتون آفتابی.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400
موک ام ردیف 95.5
مگاهرتز رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم سلامت و تندرست باشید. برنامه ها رو دنبال بفرمایید. نظرات خودتون رو هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید. برنامه ها رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید و انشاءالله که مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. یک پیشنهاد ساده عنوان میان برنامه است که به پیشنهاد برای ایام فراغت نوروز میپردازه. لطفاً با این برنامه از این لحظه همراهی بفرمایید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
به نام خداوند عشق، خداوند نور، خانم ها و آقایان سلام. من امیر حسین سید آقایی هستم و ما اینجا برای شما یه پیشنهاد ساده داریم. نویسنده ها دنیای جالبی دارن. اونا میتونن تمام احساساتشون رو روی کاغذ بیارن و حتی شاید با این کار سبک شن. خانم لیلا ابهری که از نویسندگان خوب کشورمون هستن، امروز برای ما یه پیشنهاد ساده دارن.
سلام به شنوندگان خوب رادیو گفتگو و برنامه پیشنهاد ساده. امسال سرنخ بهار رو که میگیرم نه به حفصی میرسم و نه به بساطهای بهاری و ماهیهای کوچک قرمز داخل تنک ها. امسالم چون پارسال به لباسهای سفید و نفسهای به شمار افتاده سفید جامگان مهربان میرسم. بوی یاس میدهند پرستاران و پزشکان خستهی که برای رسیدن بهار دل به همکاری من و تو بستند. پس بیایید برای تندرستی و سلامتی مردمان کشورمون همه با هم قدم برداریم، قرنطینه رو جدی بگیریم. نیلا اپری هستم، نویسنده. یک نویسنده پیشنهادش برای رعایت قرنطینه فقط میتونه مطالعه باشه. علاوه بر این که فیلم های خوب میبینیم، در کنار خانواده ایام خوبی رو میگذرونیم و شاید تصویری و با شنیدن صدای دوستانتون ایدو بهشون تبریک میدین، پس بهتره که مطالعه هم بکنید. آثار آقای رضا امیرخانی رو که من او و رهشش از مهمترین و قشنگترین رمان‌ها هستن رو حتما بخونید. داستان‌های جناب هوشنگ مرادی کرمانی رو برای بچه هامون بخونید. دوستانی که علاقمند به کتاب‌های روانشناسی هستین، از میون هزاران هزار کتاب روانشناسی، کتاب آدم‌های سمی اثر لیلیان گلاس میتونه به شما کمک کنه تا آدم‌های سمی اطرافتون رو بشناسید و راه مقابله با آنها رو هم بدونید. این کتاب رو خانم مینا فتی و نهضت صالحیان ترجمه کردن. باز هم یک بار دیگه اولین بهار قرن رو به شما عزیزان تبریک میگم و براتون عشق و سرمستی و شور و سلامتی از خدای بزرگ خواهم.
شما یه پیشنهاد ساده رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو. عیدتون مبارک، خداحافظ.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:38 است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا 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 الله الملك الحق.